همشهری آوا
روی موج زندگی.
سلام عرض میکنم خدمتون همراهان گرامی همداستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم تو این روزای سخت که میگم یعنی از همه جهتها، کرونا، گرونی و و و و دلتون پر از امید باشه و تحملتون زیاد. مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشید. بله، رسیدیم به 40 پادکست، 40 برنامه، 40 پادکست، 40 شماره در کنارتون بودم تا امروز و تا این لحظه تمام سعی خودم رو کردم تا این برنامه همتراز با شأن و سلیقه شما هر هفته بهتر و بهتر و بهتر بشه. امیدوارم کسری‌ها و اشکالات این برنامه رو به من ببخشید. مخلصیم. ارادت. این هفته هم با یک کتاب تازه اثر کریستیان بوبن به نام دیوان بازی با شما. ترجمه این اثر کار آقای پرویز شهدی. فرشاد شیرزادی هم این هفته با ماز کارشناسی کتابو با همون بیان سلیس و روان خودش انجام میده. با من همراه بشین و بشنوید خوانش بخشهایی از این کتاب رو. راستی یادم رفت، من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا. اولین معشوقم دندانهای زردی دارد. در چشمهای دو سال و نیمه من وارد شده، از مردمه که چشمهایم تا درون قلب دختر بچگانم لغزیده و آنجا آشیانش کنامش را ساخته است. الان هم که دارم با شما حرف میزنم هنوز آنجاست. هیچ کس نتوانسته از جای او را بگیرد. هیچ کس نتوانسته به این ژرفی در وجودم نفوذ کند. من زندگی عاشقانم را از 2 سالگی با مغرورترین عاشقهای دنیا آغاز کردم. معشوقهای بعدی نه شأن و شوکت او را داشتند و نه هرگز خواهند داشت. اولین معشوقم یک گرگ است. گرگی واقعی با موهای بلند، بوی خاص، دندانهای زرد آجمانند و چشمهای زرد به رنگ گل میموزان. لکه های زرد ستاره مانندی در کوهی از موهای سیاهش دارد. پدرم و مادرم فریاد زنان از کاروان بیرون می پرند. شب است. چراغ‌های داخل بقیه کاروان‌ها یکی پس از دیگری روشن می شود. همه بیرون می ریزند. دلغک، چابک سوار، شعبد باز، زنها، بقیه بچه ها. همگی یا لباس خواب به تن دارند یا پیژامه. عده ای هم نیمه عریانند. همه مرا صدا میزنند. خم میشوند زیر کامیون ها را نگاه میکنند ببینند من برای بازی کردن زیر آنها پنهان نشده باشم بعد همانجا خوابم برده باشد. تا به حال چندین بار این اتفاق افتاده. دور میشوند و میروند به میدان دهکده. باز هم صدایم میزنند. حالا دیگر صدا نمیزنند، نعره میکشند. چراغ های خانه های اطراف روشن میشود. مردم عصبانیند. فریاد زنان اعتراض میکنند و تهدیدکنان میگویند پلیس را خبر خواهند کرد. خاله هم مرا پیدا می کند. بیدرنگ می دود به طرف کسانی که در جستجویم هستند. آنها را وادار به سکوت می کند و با اشاره به آنها می گوید دنبالش بروند. به ویژه ساکت باشد. حالا همه کارکنان سیرک به قفس نزدیک می شود. در قفس نیمه باز است. من روی کاهای کف آن که از ادرار زرد شده دراز کشیدم، چشمهایم بسته است. سر کوچک بچگانم را روی شکم گرگ گذاشتم. در خوابی آرام و عمیق فرو رفتم. بنابراین همه به شکل نیم دایره جلوی این چشمانداز دختر بچه‌ای که توی بغل گرگ خوابیده جمع شدند. درست است که خطرناک نیست، ولی هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد. پدر وارد قفس می شود و موقعی که می خواهد مرا بغل کند، گرگ سرش را بلند می کند. فقط سرش را. هیچ حرکتی نه به شکمش می دهد و نه به دست ها و پاهایش. انگار نمیخواهد کاری کند که بیدار شوم. برای اولین بار شروع میکند به غریدن و دندانهای زردش را نشان دادن. پدرم یک بار دیگر سعی میکند مرا از روی شکمش بردارد. غرشی بلندتر و واضحتر با دندان نشان دادنی که حتی لثه هایش را هم آشکار میکند. پدرم عقب مینشیند و به دیگران میپیوندد. همه به فکر فرو میروند. ما هم بحث میکنند. رام کننده حیوان ها میگوید این کار من است. میروم و میآورمش. همان واکنش به اضافه به هم خوردن فک ها و دندان ها. به این نتیجه میرسم که صبر کنم. ساعت ها در سکوت یکی پس از دیگری سپری میشود. همگی آنجا جلوی قفس جمع شدند و از سرما میلردند. منتظر لحظه ای هستند که گرگ به خواب رود. این صحنه تا صبح ادامه مییابد. گرگ تا سحر مراقب خواب من است. وقتی بر اثر نوازش اولین پرتوهای سرد روشنایی چشمهایم را باز می کنم، کش و قوسی به خودم می دهم و شروع می کنم به بلند شدن، گرگ به ملایمت از من فاصله می گیرد، می رود ته قفس تا استراحتی بکند که سزاوارش است. من بیدرنگ از قفس بیرون نمی آیم. به آدم هایی که بیرون قفس پشت میله ها ایستاده اند و به چهره های رنگ پریدهشان نگاه میکنم، میخندم، آواز میخوانم و از این خواب خوش و ژرف کاملا سر حالم. دستم را میگیرند، با دست دوبار روی کپل هایم میزنند و یک هفته هم در کاروان زندانیم میکنند. از آن پس مراقبم هستند. چشم از من بر نمیدارند. 10 بار در روز میروند ببینند در قفس بسته است یا نه. ولی نمی توانند مانعم شوند که ساعتها جلوی قفس ننشینم. به محض اینکه دیگر مراقبم نیستند، دستهایم را از لای میله ها می برم توی قفس تا گرگ آنها را بلیسد. شب پیش از آن که بخواهم، پدرم باید با لباس خواب مرا جلوی قفس ببرد تا چند دقیقه به این چشم های زرد خورشید مانند در ظلمت شب نگاه کنم. جلو بروم و در این چشم ها غرق شوم. نزدیک آرل که رسیدیم، گرگ مرد. فرشاد عزیز سلام.
سلام امید اجدار.
امیدوارم حالت خوب باشه.
ارادتمندم. زنده و برقرار باشی.
یه صحبتی با هم میکردیم تا قبل از برنامه راجع به این که تو این دوره وانفسای کرونا و این همه خبر بد و چطور میشه یک راهی پیدا کرد برای تحمل حداقل اوضاع. پیشنهاد دادی، گفتی حداقل یه کتابی معرفی بکنیم که کتاب با نشاطی باشه، زمینش نشاط باشه و حداقل با خوندنش لحظاتی رو به آرومی سپری بکنیم و بتونیم این همه مصیبت رو، یعنی تاب تحملمون رو ببریم.
دقیقاً آقای دژدار.
آره، به خاطر همین رسیدیم به این کتاب دیوانه بازی
کریستیان بوبن با ترجمه آقای پرویز شهدی که ترجمه بسیار خوبی است، مترجم زبان و ادبیات فرانسه. از عهده ترجمه این کار آقای شهدی به خوبی بر اومده.
ظاهرا سالها در فرانسه زندگی کرده.
بله.
کاملا به فرهنگ فرانسه آشنا.
کاملا در کسوت کارمند بانک سالها اونجا بودن و اگر اشتباه نکنم دهه 60 به ایران برمیگردن. کریستیان بوبن اساساً رمان نویس عامه پسندی است. دیوانه بازی هم یک کتاب اصطلاحاً بست سلر هست، یعنی پرفروش هست. اما در حقیقت هم عوام این رو متوجه میشن، هم به نوعی خواص هم این کار رو میپسندن. دیوانه بازی رمانی است که همونجور که اشاره کردیم به نشاط اشاره میکنه. بزرگی میگه اگه نشاط هم نباشد امیدواری هم نیست و در حقیقت ماجرای دختری است که در ابتدای رمان میگه من با گورکا بزرگ شدم و واقعا هم اینجور که روایت میکنه ادامه میدیم میبینیم که او از زمان مثلا 2-3 سالگی کنار گرگ بوده. مصیبت‌های زیادی می‌کشه. بلادن نام شخصیت این رمان هست و در حقیقت حالا مهم هم نیست که اسمش چیست. خودش یه شوخی می‌کنه، 7-8-10 تا اسم ردیف می‌کنه و میگه شوخی کردم، اینا اسم من نیست، اسم من بلادنه. ارتباط خوبی داره با مادر بزرگش. بلادن تنها زن کمونیست دهکده‌اش بوده. همه مصیبت ها به سرش باریده بیشتر از بلادن، و به اون میگه که یک پیام بهش میده، یک توصیه بهش میکنه، میگه که هر کاری که میکنی تو زندگی انجام بده، اما نگذار هیچکس نشاط تو رو از تو بگیره.
گوریزها پس از مردن گرگ آغاز شد. پدر و مادرم اینطور ادعا می کند. به گمان من از خیلی جلوتر از آن آغاز شده بود. فقط چندان آشکار نبود. ساعتها به آتش زیر خاکستر در چشمهای یک گرگ چشم دوختن یعنی به آن سر دنیا سفر کردن. امروز هم اگر بخواهم در این اتاق کوچک با دیوارهای سفید به سفر بروم، به پنجره نزدیک می شوم و مدت زیادی به آسمان چشم می دوزم تا جایی که امکان دارد، تا موقعی که چیزی شبیه گرگرفتگی و ملایمت یک گرگ را حس کنم. به صورت معشوقهایم نیز مثل این گوشه آسمان نگاه می کردم و در جستجوی همان چیز بودم. گرگ است که مرا از آدمها خاطر جمع می کند. می دانم میان سالهای 1940 تا 1945 در لهستان چه گذشته است. مادر بزرگم برایم تعریف کرده است. هر کس قصه های دایه‌اش را دارد و هر فردی ماجراهای ریشابی را شنیده است. می دانم سر یهودی ها، کولی ها و بقیه چه آوردند. این را هم می دانم که این کاریست که آدم ها کردند و هیچ گرگی هرگز قادر به انجام آن نبوده است. پس من در 2 سالگی یا 2.5 سال در گهواره یک گرگ به دنیا آمدن را آغاز کردم. پیش از آن را نمی دانم. نمی توانم بدانم. پیش از آن انتظار می کشم، پدر و مادر از من مراقبت می کنند و آنچه از شیر گرفته تا نان و خنده لازم است به من می دهند. وقتی می گویم پدر و مادر، منظورم فقط پدر و مادر خودم نیستند. پدرم در سیرک مردیست همه کاره. بازوانی عضلانی دارد، مچهای دستهای قوی و ناخونهای سیاه. اگر بخواهم به یاد او بیفتم، چهرهش نیست که ابتدا جلوی نظرم مجسم می شود. بازوانش، مچهایش و دستهایش است. همه اعضایی که مرا با خود حمل می کند، اگرچه از بادکنک های بزرگ کلوفت و چند رنگی که خرس ها بر آن سوار می شوند و با پنجه هاشون به جلو می رانند، سبکترم. مادرم به گمانم دیوانه است. برای همه بچه های دنیا آرزو می کنم مادر دیوانه ای داشته باشند. اینها بهترین مادرانند و بهتر از همه هماهنگ با قلب های وحشی بچه ها. دیوانگیش را از سرزمین آبا و اجدادیش ایتالیا به ارث برده است. در ایتالیا هرچه را داخل است بیرون می گذارند. از رخت هایی که باید خشک شود تا دل هایی که باید شسته شود. همه را روی تنابی که در 2 طرف کوچه میان 2 پنجره آویزان است پهن می کنند و چندین بار در روز در برابر همسایه ها میان اپرای پایان ناپذیری از فریادها و خنده ها آنها را می شمرند. اسم زادگاه پدرم را نمی دانم. زادگاه پدرم سکوت است. پدرم وقتی شب به خانه برمی گردد مثل همه مردهای دیگر است. مردهای عبوس بی حرف. پدرم مثل یک گرگ است. آتشی که در رگهایش جریان دارد در چشمهایش متمرکز است، نه در لبهایش. مادرم مثل یک گربه ماده است، مثل یک گنجشک، مثل پیچک، مثل نمک، مثل برف، مثل گرده گلها. این 2 نفری را که به شما نشان دادم بخشی از پدر و مادرهایم هستند. خانواده های بینوای یک جا ساکن همواره شما را لاغر، چنان لاغر یافتم که آدم دلش به رحم می آید. تنها یک پدر و یک مادر برای آدم کافی نیست. باید دست کم 10 تا 20 تا داشته باشد. و این چیزیست که من همیشه داشتم. وقتی پدر و مادرم برایم کفایت نمی کنند می روم به سراغ دلغک یا بندباز. در گذشته پدر و مادرهای دیگری هم برای 1-2 هفته برای خودم انتخاب می کردم. در آن واحد در 13 خانه بزرگ شدم. اگر کسی بخواهد واقعا گریزهای مرا تاریخ گذاری کند، باید از اینجا شروع کند.
در پایان رمان در حقیقت یک پروژه عظیم همراه با پول فراوون به بلادن پیشنهاد میشه اما جالب اینجاست که به خاطر حفظ اون نشاط و اون توصیه که مادر بزرگش به او کرده، این پیشنهاد تلویزیون رو رد میکنه. در حقیقت دیوانه بازی شباهت‌هایی داره به زوربای یونانی. خب زوربا البته خیلی رمان قدرتر و قوی تری است، نوشته نیکوس کازانتساکیس، نویسنده یونانی. جا به جاش فلسفه است، خب قابل قیاس نیست با نویسنده مثل کریستیان بوبن. به هر حال با خوندن دیوانه بازی به این نتیجه معقول و منطقی میرسیم که خیام در یک بیت میگه: خیام اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، یا با لاله رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش. زنده و سرفراز باشی.
خیلی ممنونم، امیدوارم که شما مثل همیشه با نشاط و سلامت
زنده باشی.
مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب این برنامه هم تمام شد، پادکست 40 هم داستان. پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونید و لذتش رو ببرید و ضمن برنامه هم داستان و برنامه های دیگه همشهری آوا رو هم از آدرس های همیشگی دنبال کنید: وبسایت همشهری آنلاین .ir، کانال های تلگرامی همشهری آندرلاین آوا، همشهری آندرلاین تیوی و بقیه حساب های کاربری همشهری در فضای مجازی. امیدوارم هفته آینده برنامه پربارتری رو در خدمتتون باشم و حضورتون تقدیم کنم. تا پادکست دیگه هم داستان، همتون رو به خدا میسپارم.